أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 53 از سوره یوسف آیه معروفی است که تابلو شده در آیات قرآن. حضرت یوسف می‌فرماید و ما أبرئ نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. این 53 دنبال 52 هست که وقتی تو زندان بود که من نمیام بیرون، باید بررسی بکنه پادشاه که من خیانت به همسرش نکردم. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. چون تو آیه قبل از خودش خیانت رو برطرف کرد، بلافاصله تو آیه 53 میگوید من خودم رو تبرئه نمی کنم از عیوب. حالا فکر نکنید من پاک هستم. پاکی به خدا میخوره، سبحان الله، او منزهه. اما تو این موردم من خیانت نکردم. بین دو حالت خیلی زیبا، در حالی که میگه من خیانت نکردم به همسر پادشاه، اما از اونورم میگه من آدم خوبی هم نیستم، یعنی نفس من منو فریب میدهد. خدا کمکم بکنه خیانت نمیکنه. و ما أبرئ نفسی، من نفس خودم رو مبرا نمی کنم. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. نفس همیشه فراوان امر به گناه میکنه. اماره میدونید مبالغه هست، یعنی مرتب وسوسه میکنه. میگه این کارو بکن، این نگاهو بکن، این حرفو بزن، این غذا رو بخور، اینجا برو، این کارو زشت انجام بده. و همینطور نفس مرتب امر به بدی میکنه، مگر اون نفسایی که تحت تربیت پروردگار قرار بگیرن که از فرمان نفس راحت میشن. نفسشون دیگه امر به گناهشون نمیکنه. معمولا یه عده‌ای هستن اینطوری، همه مثل ما نیستن. بالاخره ما میبینیم هی نفسمون وسوسه ما میکنه، اما میفرماد یه دهی هستن مثل چهارم معصوم علیه السلام، نفسشون امر به گناهشون نمی کنه. آنچنان نفسشون ذلیل شده در اختیار اینها که نفسشون هیچ فرمان به گناه نمی کنه. نفس خوابیده و فقط عقل بیدارست و فرمان میده. لذا هیچ عصبانی نمیشن، عصبانی بی جا، چون نفسشون مرده. شهوت بی جا هیچی نداره. یکی از روحانیون مشهد راجع به میرزا جوادهای تهرانی که اهل مشهد بودن، از علمای مشهد، از ایشون تعریف میکرد. گفت نفس ایشون اونقدر مهار شده یه وجود ایشون بود، نه یکی دو سال اصلا. و گفت این حالت سرایت کرده بود به چند تا شاگرد ایشون. من پرسیدم چند تا؟ گفت بودی 7-8 تا بودن. حالا خیلی اون عباس رو پرا کردن. گفت شاگردانشون هم اینطوری بودن که به هیچ وجه امکان نداشت کسی توهین به اینا بکنه اینا جواب بده. گفت امکان نداشت. اونقدر اینها سنگین بودن از نظر روحی که مثل که تمام سلول‌های بدنشون تحت فرمانشون، که امکان نداشتی کسی فحششون بده تو اینا جواب بخوام بده، امکان نداشت. وقت کسی که اینا رو میدید فوری میگفت این شاگرده های تهرانی است، میدونستن و اینا تربیت شده اون عالم بزرگن که اینطور، یعنی نفسشون مسخر اینها بود و خود اینها امیر بر نفسشون بود. امکان نداشت نفسشون تکون بخوره. و نه یکی دو سال، سالها اینطور بوده است که تو فراز نشیب زندگی برای انسان عصبانی میشه، یکی ناراحتش میکنه، گفت نه اینا اینطور نبوده. و این صفات رو ما از ائمه علیهم السلام میدانیم هست، اما تو انسانهای غیر معصوم خیلی مهمه و یه درس برای ما ها میشه که یاد بگیریم به هیچ وجه تو حالتهای خاص نگران نشیم. لذا فرمود الا ما رحم ربی، یه دهی هستن که نفسشون مورد ترحم پروردگار، اون رحمت رحیمی خدا قرار گرفته، به لطف الهی اینا نفسشون دیگه امر به سوء نمی کنه. مواجه می شد اما نه. آیه 63 سوره فرقان همینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی با جاهل مواجه میشن یا توهین بهشون میکنه، جاهل فوششون میده، اینا بهش سلام میکنن و رد میشن. اصلا هیچ تلاطمی تو نفس اینا دیده نمیشه، تکون نمیخوره. حالا این عباد الرحمن مال چهارده معصوم علیهم السلامه، اما خب تو روحانیون طلبه ها اینا رو ما پیدا بکنیم، این خیلی برای ما درس میشه. اما وقتی جملات از این عالم شنیدم خیلی روی خودم تأثیر گذاشت، دیدم عجب پس میشه غیر معصوم اینطور جلو خودشو بگیره. خب چند تا نکته را در آیه عرض بکنم. اولا راجع به نفس معروف شده که نفس انسان پنج حالت داره. یکی این که حالتش اینه که نفس اماره به سوء، که از همین 53 یوسف استفاده شد. دوم نفس لوامه است که از اول سوره قیامت استفاده شد، لا اقسم به یوم قیامه و لا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه نفسیه که ملامت میکنه انسانه که چرا گناه کردی، چرا اطاعت نکردی، چرا بیشتر مثلا کار خوب نکردی، این ملامتش میکنه. که میگن روز قیامت همه نفس لوامه پیدا میکنن، به خاطر همینم تو آیه قیامت کنار هم اومده، اول میگه یوم القیامه بعد میگه به نفس لوامه، چون تو دنیا همه نفس لوامه ندارن. حالا ببینید مردم خیلی ها سرگردشان بالاست، گناه میکنه دو پر رو هم هست، جسارت هم میکنه، اما تو قیامت همه نفس لوامه پیدا میکنه. اون که بد کرده است ملامت میکنه، اونم که خوب کرده میگه کاش بیشتر، چرا بیشتر کار خوب نکرد. اینه که قرآن نفس لوامه رو تو قیامت معرفی میکنه، لا اقسم قیام قیامه و لا اقسم به نفس لوامه. بله خوف از مربوطه اموریست که به انسان خواهد برسه یا رسیده، خوف از مربوطه گذشته است، خوف مال آینده است. ولی یه خدا از اسباب خوف که مثلا دشمن میاد تحتش میکنه هیچ نمیترسه، چون از خدا میترسه از غیر خدا هیچ نمیترسه. یا پیش آمده مثل بیماری ها اینا، گاهی خواهد بیاد اما نگران نیست چون توکل به خدا میکنه. و خوف و حوز اینه. اما این مربوط به تکالیفه که انسان اگر تکالیفشو متوسط انجام داد روز قیامت حسرت میخوره. خب نفس اماره و نفس لوامه و سوم نفس مطمئنه داریم و چهار و پنجش هم تو همین آخر سوره فجر یا آیات النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا. راضی و مرضی هم دو مرحله از مراحل نفس. راضی اینه که من از خدا راضیم، مرضی اینه که وجود من مورد رضایت الهی واقع شده، خدا راضی از منه، او راضی است من شدم مرضی. مثل این که مثلا به امام هاشم میگید و انت صادق المصدق، صادق اینه که خودش تصدیق میکنه، اما اینکه دیگران اونو تصدیقش میکنه مهمتره. دیگران میگن ایشون هیچ وقت دروغ نمیگه. یا مثل مخلص و مخلص، مخلص اینه که من خودم رو خالص میکنم، اما مخلص اینه که خدا منو خالصم میداند. این خیلی بالاتره. و شیطانم گفت مخلصین رو من نمیتونم کارشون بکنم. خب حالا راضی و مرضی هم همینه. اینا من راضی فقط نفس مطمئنه یک تفسیر جدیدی ازش دارم که کتاب هدف خلقت یه مقدار توضیح دادم و فکر میکنم نفس مطمئنه معنای خاص خودش رو داره. کی نفس انسان مطمئن میشه؟ وقتی که به درجه یقین رسید. شرط اولش. پس کسی که خدا رو باور نکرده مثلا 99% میگه یعنی نفس مطمئنه نداره، به 100% خدا رو باور کنه. این شرط اولش. شرط دوم اینه بعد از که به یقین رسید باید یه مدتی در یقین بمونه. بنابراین اگر روز اولی که به یقین رسیده است به 100%، اینو ما نفس مطمئنه بهش نمیگیم. حالا چند روز بمونه، حداقل میگیم 7 روز، 7 روز به بالا. چون وقتی شخص به یقین میرسه، بار اولی که به یقین میرسه، یقین توش نمیمونه، تو بدن انسان نمیمونه. این تو نیست که مثلا مثل ریاضی نیست که تا مسئله رو حلش کردیم که یاد بگیریم بگم خب دیگه حل شد دیگه. نه، یقین یه حالتی داره که یقین 20 سال تا 30 سال انسان زحمت میکشه، بعد 30 سال یقین میاد. تا یقین میاد تو وجود انسان نیم ساعت، اولین بار اینطوریه، یه نیم ساعت تا 1 ساعت میاد و میره دو. این معلومه با زور خودشو به 100% رسونده، بعد عوامل مختلفی که مثلا نگاهی به دنیا و این چیزا، دوره این 100% میشه 99% 98% دوره کم میشه. یه چیزی طبیعیه مثل شب احیا است که مردم که میان تو مسجد شما با زور اینا رو دستشون میگیرید میرسونیدشون به خدا، دیگه تصمیم گیر گناه نکنه، یه توبه های جدی هم میکنه. اما از مسجد که صبح میان بیرون دواره یواش هاشه میاد پایین میاد پایین میاد پایین. حالا بعضی ها میرسه جا قبلیش که اخوان نه، یکی دو درجه بالاتر از قبلی هم، اما نمیمونه. این معلومه که شما با زور دست اینو کشیدید اومدیدش بالا، باید هم این کارو بکنی. حالا قره چکار بکنی؟ مثلا کار احیا همینه، کار اعتکاف همینه، کار زیارت همینه، زیارت رفتن ماران زور همینه، تو ماران زور با زور میرد بالا دوباره میاد مثل کشه که این کشیدش برکی بل میکنی دوره برمی سر چش. اما گارت این کشه یه مقدار کش اومده دیگه، بعد نمیگرد سر جا قبلش. فنرها رو دیدید خیلی که این میکشونن بعد بر میگردد، اما نه سر جا قبلش، یکی دو سال بزرگ شده. ایمان انسان هم اینطوریه. مثلا کسی که 60 درجه ایمان داره وقتی میاد احیا شما با زور میاردش رو 100 درجه، یه میرسه به جایی که قشنگ دلیل ها یه جوری میگه خدا رو میبینه اونجا. از مسجد که میره اون دوره میشه 98 95 92 میاد نزدیک 60، حالا یا به همون 60 باره میرسه یا مثلا 63 میمونه. اینطوریه. و نیاز است که همینطور جلسات بعدی هی بیاد 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 تا کم کم ثابت شد رو 100 درجه. اگر کسی بتونه حداقل یه هفته بمونه، اینو ما بهش میگیم نفس مطمئنه. حالا من دلیل های مختلفی هم دارم برای صحبتم، چون حرف جدیدیست دارم میزنم و یه مقدار روش تعامل بکنی. یکی از دلیل ها ماه رمضانه که چرا شب قدر شب آخر نیست. خودش یه سؤاله. خود شب آخر ماه که بیشتر انسان روزه گرفته، که 30 روز روزه گرفته باید میگن شب آخر شب قدر. فکر میکنم رمزش همینه، شب 23 برای اینه که به اوج قله در شبه 23 اون که انسان میرسه، بعد یه هفته هنوز مونده، میگن یه هفته رو قله شما بمون تا به نفس مطمئن برسه. این احتمالش زیادیست که به ذهن میرسه. یه روایت هم من دیدم، البته روایت به این شکله که میپرسه شب قدر کیه؟ حضرت به جایی که بفرمان شب 23 هم میفرمان لسبع بقین هم از شهر رمضان، عدد هفت رو به رخش میکشن، میگن هفت شب مونده به آخر مارزو شب قدر. من مدت ها بود این حدیث هم تو مونده بودم که این حدیث چرا حضرت این طوری بیان میکنه، چرا میگن هفت شب مونده؟ خب صاحب گفتن شب 23، یا میگن 23 شب گذشته از اول ماه رمضان، 23 شب که گذشت میرسه به شب قدر. شما از اصفهان میخواید برید مثلا قم، مثلا میگم که مثلا شهر میمه کجاست؟ دیگه از اصفهان 100 کیلومتر رفتیم بس به میمه، قانونش اینه. اما بگم که وقتی از اصفهان رفتید 200 کیلومتر مونده به قم میرسه به شهر میمه، خلاف قاعده است، اینو کسی نمیگه. لذا این حدیثه برای من جای سوال بود که به امام گفت کی شب قدر، از هم گفت هفت شب مونده به آخر. بعد یه مطلب به ذهنم این رسید که امام دارن میگن شب قدر که موندی هفت شب، یه عدد کثرت رو دارن میگن، یعنی باید بمونی دیگه تا آخر عمرت روی این قله باید بمانی. با توجه به این میخوام بگم کلمه اطمینان تو اعتقادات فرق میکنه با اطمینان تو فقه. تو فقه اطمینان دون صده، مثلا میگه یا 100% میگه لکه خونه یا مطمئنی، اطمینان یعنی 95% تا 100% میگه اطمینان، که میگه ظن متعاخمه به علم، یعنی اطمینان هم حجته. همیشه یقین رو تو فقه نمیگن حجتی. مثلا بچه ای که میدونه همیشه راست میگه، میگه من وقتی مطمئنم آیا به قولش اعتماد بکنم یا میگه بله بکنم. میگه من از قول یه نفر اطمینان پیدا کردم، آیا لازم است عدلن؟ میگه نه دیگه لازم نیست. این اطمینان منظور 100% نیست، اطمینان یعنی 98%ه، یکم کمتره. اما 2-3% است که عرف بهش اعتنان نمی کنه و تسامح میکنه، اینو به منزله 100% میدونه. تو فقه معمولا که میخونید اینه، این که دارم میگم چیز جدید اینه که تو اعتقادات باید بدانیم اطمینان یه چیزی فوق 100%ه. تا میگم فوق 100% ذهنتون ندهد یعنی 105%، 105 که تو درصد که نیست که. نه من منظورم اینه که وقتی انسان به 100% رسید یه مدتی توقف بکنه، این توقف کار حل میکنه. و گفتم دوباره تکرار میکنم، کسی که برای اولین بار به یقین میرسه یقینه توش توقف نمیکنه، نیم ساعت بعد یک ساعت بعد دوره یقینه میره از وجودش بیرون، دوره باید کار بکنه. منتها بدونید مرحله دوم زود میاد، مرحله اول 30 سال طول کشید تا یقین اومد، مرحله دو اگه حواسش جمع باشه 5 ساعت بعد 10 ساعت بعد میتونه دوره یقین رو بیاره بشه. اگه حواسش جمع باشه، یه فوت و فنای خاصی داره که باید حواسش جمع باشه، زود دوره یقین میاد و هی میرد و میاد، یه چند بار یقین میرد و میاد تا کم کم اونس میگیرد با فضای وجود انسان دیگه میمونه. اینجا من تمسک با آیه 98 سوره انعام میکنم که همین آیه بی نظیرم از قرآن والذی انشأکم من نفس واحده، بعد میگه که بعضی از این نفوس منها مستقر و منها مستودع. یعنی مستقر اون وقتیست که ایمان دیگه قرار بگیره، نه نیم ساعت یه ساعت بیاد و بره، که بیاده برد مستوده. خب اینا را عرض کردن برای اینکه یه وقت زود ادعا نکنیم ما الحمدلله نفس مطمئنه پیدا کردیم. آیه رو اینطوری معنا کنم، یا آیه تا نفس المطمئنه، مطمئنه تو اعتقادات هست نه تو فقه، چون که مشهد هستن تو فقه کار کردن آیه رو جودی معنا میکنن، باره میگن یا آیه تا نفس المطمئنه، اما زن متاخر به علم نگه، نه اطمینان در اینجا اطمینان در علم کلامه، علم کلام اطمینانش فوق 100%، فوق 100%، نه به معنای 102 و 103، بلکه به معنای بقای 100%، حداقل 7 روز. اگه کسی تو شد وقت تا میخواد از دنیا بره بهش میگن یا آیات را نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خب یه درسی ما از این آیه هم میفهمیم که هیچ وقت نفس خودمون رو ما تبرئه نکنیم. جناب یوسف و اون مقام بزرگش که اون گناه محیا رو ازش فرار کرد، ما دیگه چی؟ ما که نمیتونیم حالت رو داشته باشیم، ما واضح باشیم یه وقت نفس خودمون رو تبرئه نکنیم و نگیم ما که الحمدلله پاک، کجا پاک؟ ما همه باید اینا ما واضح باشیم. ان النفس لامارتون به سود 4 تا تأکید توشه، خبیت حتما 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 نفس امر به گناه میکنه. ببینید 4 تا تأکیدش رو نگاه کنید، یکی کلمه ان، یکی ان نفس که جمله اسمیه، جمله اسمیه چون زمان درش حذف شده افاده عموم زمانی میده، یعنی همه زمان ها. لامارتون لامش لام تأکید، امارم صیغه مبالغه، از 4 جهت مرحوم حضرت یوسف گفته حتما نفس انسان هم به گناه میکنه، یعنی هم حالت حیوانی که داریم، مگر اینکه تو مدار لطف الهی انسان قرار بگیره، تو قوه مغناطیسی خدای قرار گرفت میکشیندش، جاذبه معنویت الهی میکشیندش. یه سوال من اینجا دارم، اینا رو دیگه شما باید تو مختصر معانی متعول اینا رو دیدید دیگه. الان اینجا الا ما رحم ربی، دنبالش باید بگید انه غفور رحیم، دوباره گفتش انه ربی، ربی اینجا تکرار شده اصلا، یه جوریه الا ما رحم ربی انه ربی، چون میگه چطوره هر دوشم ربیه، خب اگه میگفت انهو میگه زمیر بر همین جا هستی یا زمیر باید بیا، چرا اسم ظاهر اومده؟ بله این همینه که تو معانی بیان خوندید، استیناس و تلزز به لفظ محبوب، برای معنی خودمونیش رو بگم، لذت میبره از بس نام پروردگار رو دوست داره، نمیخواد اکتفا کنه به ضمیر که برگرده به نام محبوبش، میگه من دور اسمش رو به زبون جاری میکنم. این اونسی که با لفظ محبوب داره این باعث شده. آخر آیه هم فرمود خدا غفور و رحیمه، غفور و رحیم یه ترتیبی هم بینشه، یعنی تا غفران شامل حالمون نشه اون رحمت رحیمی بعدش نمیاد، اول بخششه بعد رحمت، این همون تخلی و تحلیه که داریم، یه اول حوض خالی کن بعد آب تمیز بریز، اول حمام برو شکل و بدنه لباس این عوض کن بعد یه عطری بزن. اینجا میگه اول غفوره، بعد که خدا بخشید یه ما گناه نداشتیم بعد رحیمم هست، و دیگه برای هیچ راه مایوس از خدا نشید. سلام الله علیه.